تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خاصی بگو دلپذیر.
دلپذیر.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی
سلام، عصر پنجشنبه تون بخیر. به برنامه باشگاه خوش آمدید. خب مثل هر هفته پنجشنبه ها از ساعت 18:30 تا 20 با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. ابتدای برنامه مثل همیشه شماره پیامک و شماره تماس برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم که با ما ارتباط بگیرید و نظراتتون رو بیان کنید. شماره پیامک برنامه 30306 هستش. دوباره تکرار میکنم، 30306. برای ما پیامک بزنید، با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو راجع به موضوع باشگاهداری و این موضوع این هفته برنامه بیان کنید. اما شماره تماس های برنامه‌مون هم شما آشنا هستید باش، 220-213-87 220-213-88. با ما در ارتباط باشید. خب همونطور که در جریان هستید، اگه برنامه باشگاه رو دنبال کرده باشید، موضوع هفته گذشته برنامه‌مون نظام جامع باشگاهداری هستش. با توجه به اهمیت این موضوع قرار گذاشتیم که این هفته هم دوباره به همین موضوع بپردازیم. موضوع برنامه در واقع این میشه که در واقع جایگاه باشگاهداری در ایران کجاست و چرا نظام جامع باشگاهداری تو این همه سال اجرا نشده و مشکلات و مصائب باشگاهداری چیا هستش. با ما همراه باشید و راجع به این موضوع نظراتتون رو بگید، بگیرید با برنامه و هرچی به ذهنتون میرسه بگید. ما هم با کارشناسان و دوستانمون توی این حوزه صحبت میکنیم و امیدواریم که بحثای خوبی این هفته داشته باشیم. خب اونجوری که ما از گذشته با هم قول و قرار گذاشته بودیم، این برنامه رو در واقع در اختیار همه باشگاه‌ها گذاشتیم که فرصتی باشه که بتونن مشکلاتشون رو بیان بکنن. میتونه این باشگاه در واقع بلندگویی باشه واسه بیان نظراتشون، مشکلاتشون، خواسته‌هاشون که چه چیزهایی نیاز دارن و چه مشکلاتی دارن. امیدواریم که به باشگاه‌ها هم بیان تو این برنامه حرفاشون رو بزنن و در واقع خودشون رو بخشی از این برنامه باشگاه بدونن. با ما همراه باشید تا ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. خب یه مقدمه‌ای داریم تو ابتدای برنامه‌مون که این رو بشنوید میتونه در واقع ورودی برنامه باشه که شما رو با موضوعات بحث این هفته آشنا بکنه. بشنوید این بحث رو.
پنجشنبه پس از بررسی دلایل عدم اجرای نظام باشگاهداری در ورزش کشور، این هفته تصمیم داریم تا از موضوع موشکافانه تری، عدم ثبات مدیریت و ارتباط آن با عدم اجرای نظام باشگاهداری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. همانطور که مستحضر هستید، متاسفانه در ایران یکی از معضلات اصلی مدیریت عدم ثبات است که به تبع آن بسیاری از مشکلات دیگر ظاهر می‌گردد. ورزش ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و شاهد هستیم که مدیران ورزشی هرگز توان برنامه ریزی را ندارند، چرا که از آینده کاری خود اطمینان ندارند و به زبان دیگر امنیت شغلی در بحث مدیریت ورزشی هرگز دیده نمی‌شود. نظام مدیران به سمت و سوی نتیجه گرایی پیش می روند و این دورها شاهد هستیم که نتیجه گرایی چه بلایی بر سر ورزش قهرمانی ما آورده است. زمانی که یک مدیر توان برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت را به واسطه عدم ثبات شغلی ندارد، بیشک کارها به سوی نتیجه گرایی و روزمرگی و به تبع آن عدم پشتوانه سازی می روند. مدیریتی که تنها باید نتیجه مناسب را کسب کند تا از کاربر کنار نشود. لذا فرصتی برای جذب استعدادها و نخبگان ورزشی پیدا نخواهد کرد. و همین است که طی سالهای اخیر شاهد هستیم در بسیاری از رشته‌های ورزشی پس از یک دوره درخشان، شاهدات ستاره‌های آن رشته و رو به افول رفتن کلی آن رشته می باشیم. در چنین سیستم مدیریتی هرگز نمیتوان انتظار داشت تا یک نظام جامع در امر باشگاهداری حاکم شود، چرا که هیچ مدیریتی با این عدم امنیت شغلی حتی نمیتواند یک برنامه میان مدت یا بلند مدت را طراحی و اجرا نماید. حتی در برخی موارد شاهد بوده ایم که این عدم ثبات مدیریت ها موجب گردیده تا یک سند راهبردی طراحی شده از دستور کار خارج گردد و ساعت ها وقت و انرژی افرادی کاربلد، کاردان و همچنین هزینه های گزاف که از بیت المال تأمین شده بود به هدر رود. نظام نمیتوان انتظار داشت این شیوه مدیریتی و چنین طرز تفکر که در مدیریت ورزش کشور حاکم است، نظام باشگاهداری، طراحی و مهمتر از آن اجرا گردد. به همین جهت باید ابتدا این نوع طرز تفکر یعنی سیستم نتیجه گرایی را تغییر داد و برای تحقق این مهم نخست باید ثبات مدیریت را در ورزش کشور حاکم نمود و یا الزامی برای مسببات صورت گرفته ایجاد کرد تا مدیر بعدی نتواند سلیقه ای عمل کرده و از چارچوب تعریف شده عدول نماید.
خب از این که با برنامه باشگاه همراه هستید خیلی ممنون و سپاسگزارم. موضوع برنامه تا حدودی مشخص شد، در واقع ثبات مدیریت توی باشگاه هستش که اغلب باشگاه رو که نگاه میکنیم مدیران مدت اندکی میان و فرصت زیادی برای کارهای اساسی و ساختاری ندارن. مهمون برنامه اون جناب آقای جهانگیر کوثری پشت خط برنامه هستن، پیرو موضوع در واقع ثبات مدیریت با ایشون میخوایم صحبت بکنیم. آقای کوثری سلام عرض ادب.
سلام آقای سعید رضاییان و شنوندگان عزیز، من در خدمتم.
خواهش می‌کنم آقای کوثری، دیگه شما احتیاج به معرفی ندارید دیگه، آدم کاملا شناخته شده هستید هم تو حوزه ورزش هم تو حوزه رسانه. آقای کوثری می‌خواستیم در مورد موضوع در واقع ثبات مدیریت یه مقدمه‌ای بفرمایید، بعد با هم دیگه یه گپی بزنیم تو این زمینه.
بله، ما متأسفانه تو تاریخ ورزش خودمون در مورد مدیریت هیچ در واقع تابلوی تربیت شده ای نداریم و اون چیزی که ما به ذهنمون میاد و مراجعه میکنیم و تو تاریخ ورزش خودمون به ویژه در فوتبال میخونیم، میبینیم یک علاقه شخصی بوده و یک گرایش شخصی یک نفر باعث شده که مدیریت یک باشگاه رو بخته بگیره و اونو با علاقه که داشته پیش ببره. ما حتی در بهترین دوران در واقع فوتبال خودمی که رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران بود، مدیریت فوتبال ما یه مدیریت آکادمی که تعریف شده یا تحصیل کرده دانشگاه دیده بعدت دارایی دکتری نبوده.
بله.
یا آقای به نام کامبیز آتابای در واقع با اون برداشت های شخصی خودش با مطالعاتی که در واقع اطرافیانش براش انجام میدادن و با جمع‌آوری اون نکاتی که میتونست فوتبال ما رو در واقع روش بده ترقی بده فوتبال ما رو جلو برده و یه موقعیت های خوبی هم هم از نظر در واقع مقام هم از نظر مدیر در سطح قاره برای ما شکل داده و
درست.
خودش هم به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا به دلیل نفوذهای سیاسی به دلیل موقعیت سیاسی کرسی های سیاسی که ما در قاره داشتیم موفق شد رئیس کنفدراسیون آسیا شد. در این مورد باشگاه هم واقعا این صدق میکنه، یعنی شما برید یک افسر ژاندارمری باشگاه تاج رو در واقع به وجود میاره، باشگاه پرسپولیس رو در واقع میتونیم بگیم آقای عبدو که یه بوکسور بوده و محسن تیم ملی بوده به دلیل موقعیت های سیاسی اقتصادی و اجتماعی که داشته هدایت کرده.
بله.
یا مثلا باشگاه پیکان
درسته.
خب یک شرایط مالی خوبی داشته، آقای قائم مقامی مدیر تحصیل کرده برای رشته‌های ورزشی یا برای فوتبال که نبوده، اون چیزی که از دیگران گرفته اومده انجام. اما ما توی یه دوره یه چیزایی رفتن یه تحصیلات انجام دادن و با رونوش برداشتن از فوتبال انگلستان مدیریت کردن، مثل آقای دکتر اکرامی
درسته.
باشگاه شاهین رو در واقع با اون قالب‌ها و چارت سازمانی باشگاهی انگلیس شکل داد، حتی از شفلیب ونزده کپی برداشت، حتی در مورد آرم باشگاهاش نگاه کرد به آرمای بقیه باشگاهای انگلیس و از اونجا بعد با یه تحصیل.
آقای کسری یه سوال بپرسم، تو حوزه در واقع فرهنگی و این در واقع اصولی که گذاشتن هم آیا مثلا الگویی برداشتن یا اینکه نه ایده در واقع شخصیشون بوده؟
نه، اونا ببینید یه الگوی در واقع ایرانی بوده، اون شکل فرهنگ اخلاقیش که در واقع تکیه بر مسائل فرهنگی ایجاد پشتوانه فرهنگی برای بازیکن ها اونا رو به عنوان یک شخصیت های اجتماعی تشخصی بدن و مطلب و موفق هم شدن.
درست.
یعنی در باشگاه شاهین یک بازیکن هایی اومدن در سطح تیم ملی که دارای تحصیلات عالیه بودن، خیلی نمونه زیاد داریم.
درست.
حتی تو باشگاه تاج هم این نمونه بود.
ببخشید البته اومدم میونه حرفتون، در واقع حرفتون رو منقطع کرد.
باشگاه دارایی هم اتفاقا این اتفاق افتاد، آدم های با فرهنگ اونجا بودن. اما شاهین این مکتب خودش رو یه خود در واقع تبلیغ کرد براش.
بله.
یعنی از نظر تبلیغاتی تونست که توی رسانه های اون موقع اینو جا بندازه که اینجا یه مکتبه.
درست.
و اول بحث فرهنگ و تحصیلاته، بعدن فوتباله. ما اول اینجا درس اخلاق میدیم بعدن فوتبال یاد میدیم. حالا چقدر این قضیه اتفاق افتاده من سنم قد نمیده، تو تاریخ هم که مرادی کردم پیدا نکردم، اما این اتفاق افتاده و باستانچه این عنوان یک مکتب فرهنگی و اخلاقی معرفی شده و اتفاقا از اون زمان بود که باشگاه ها اومدن جدا از باشگاه نام مؤسسه فرهنگی رو به خودشون اضافه کردن.
درسته.
یعنی گفتم حتی باشگاه تاج عمر این اضافه کرد به خودش. بعدها تمام باشگاه ها بودن مراکز فرهنگی و ورزشی، مثلا باشگاه تریکتور سازی،
بله.
ماشین سازی یا زوبان یا سپاهان، اینا از اون زمان شکل گرفت و اتفاقا یعنی اون قالب هایی که شاهین درست کرد اون سپاهان هم از اون کپی برداشت، چون خیلی از بازیکن های شاهین بعدن رفتن سپاهان رو در واقع تشکیل دادن.
درست.
خب مدیریت های ما اینطوری تعریف شده بود، ما مثل الان که مدیریت هامون الان ما آدم های تحصیل زده تو زمینه مدیریت ورزش زیاد داریم، اما آدم هایی هستن که در واقع پراتیک نیستن، یعنی کارهای عملی رو هنوز ما ازشون ندیدیم که محقق باشن توش. توری های خیلی خوب داشتن، نوشته های خیلی خوبی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، دکترا دارن. ما در زمینه فوتبال ها دکتر بیجن زفاقان مثلا دکترای فوتبال داره، آقای محسود اقبالی دکترای فوتبال داره، آقای محسود معینی، فریدون معینی، من همینطوری تو هم براتون خیلی، آقای محمد اصلان خانی که سردمدار این قضیه بوده، اینا همون چیزی کار عملی به اون صورت نکردن یا کم انجام دادن. ما نمیدونیم که در واقع این بحث تئوریک با بحث عملی کجا به یه نقطه تلاقی مثبت میرسن که بتونن تو فوتبال ما تاثیرگذار باشن. ما الان مدیریت باشگاه و مدیریت تعریف شده درستی نیست که در واقع هر خوبه، شما میتونید خودتون مثال بزنید یا من مثال بزنم بریم که ببینید. نه، شاید تو سپاهان چند تا آدم هستن که در واقع دغدغه مدیریت ورزشی و مدیریت فوتبال رو دارن، تو اون قضیه خوب عمل کردن و انصافا در واقع نظر بافت مدیریتی کدام از تیم های حتی پایتخت ما هم به سپاهان نمیرسن.
خب
بقیه باشگاه‌ها شروع کردن این کارا، اما در واقع اتفاقی که افتاده اینه که باشگاه‌های دولتی ما به دلیل اینکه مدیریتشون قصریه و مشخص نیست که یعنی یه استراتژی درستی برای اینکه بافتی بمونن و آینده نگری کنن، در واقع بگن برای 30 سال دیگه ما این برنامه رو می‌کنیم، برای 20 سال دیگه، برای 10 سال دیگه می‌کنیم، خب این سودای معنوی رو می‌بریم، این سودای مادی رو می‌بریم، اینم سودای اینه که ما این باشگاه رو تیم ملی معرفی می‌کنیم و تیم ملی و تیم شاخصی میشه و می‌تونه مقام بیاره، بره جام جهانی در آسیا دست بالا بره، باشگاه آسیا بعد دیگه به دست بیاره. خب ما اینا رو نداریم. اصلا از یه همین جاست که مدیرای ما، مدیرای دولتی هم متاسفانه همشون یعنی از باشگاه پیکان و سایپا بگیرین، همینطوری حالا که یه مقدار تازه نظامی ها یه دستور عملی دادن و خارج شدن
درست.
و قرار شده که هیچ کدومشون تیمداری نکنن و برن به کارهای خودشون رو، و خیلی کار درستی بود
درست.
حتی این گرفتی که در این محقی گرفته اینو یا کسانه گرفتن کار درستی انجام دادن، برای اینکه دقیقا هم مسئله مالی زیادی رو براشون در واقع داشت، در برداشت هم نظر نیروی انسانی و کار و نمیدونم انعکاسات و برخوردها و واکنشهایی که تو ورزشگاه صورت میگیره به نفع نیروی نظامی نبود که نظامی داشت، اصلا تو دنیا یه موقع داشتن اما الان دیگه کمه.
درسته آقای کوسری، ببینید برنامه این در واقع هفتمون رو گذاشتیم موضوعشو در واقع ثبات مدیریت. شما تو حرفاتون میفرمایید که باشگاهامون دولتی هم و در واقع حرفتون این هستش که تا خصوصی نشن نمیشه در واقع ثبات مدیریتی براشون قائل شد و سازمان یافته برنامه من برم برای آینده. اول از همه بفرمایید که در واقع این نظام جامعه باشگاهداری چرا اجرا نمیشه و در واقع برای خصوصی شدن چه کارهایی باید انجام بدیم؟
یه خود به دلیل واقعیت قضیه اینه آقای زادیان که در واقع بحث سیاسی توی ورزش و فوتبال ما هم نفوذ کرده. جامعه ما جامعه است که بیس سیاسیه و هر حرکتی که انجام میدیم به هدف یکی از مسیرهای سیاسی میفته، حتی بحث‌های اقتصادی، حتی بحث‌های اجتماعی، حتی بحث‌های هنری، فرهنگی، حتی بحث‌های ورزشی ما، همه اینا بالاخره می‌رسه به یکی از کانال‌های سیاسی و اجتناب ناپذیر است. جامعه ما هنوز سیاسیه، جامعه ما بعد از انسان هنوز خارج نشده و باید از این در واقع زمینه خارج بشه، هر کی کار خودش رو بکنه. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا داره تلاش میکنه که همه بحث‌های سیاسی رو جدا بکنه از فوتبال کشور، به خاطر اینه که در واقع تأثیرات مسائل سیاسی روی فوتبال اثر نذاره. اگر دو تا کشور در قاره ما آسیا با هم اختلاف پیدا می‌کنه نظر سیاسی روی فوتبال تأثیر نذاره. این استقلال به عنوان در واقع کنفدراسیون به فدراسیون‌های خودش بگیره شاخش هستن داده که بحث سیاسی نداشتیم، بحث مسلک و مذهب و اینها نداریم. ما همه زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد فیفا فعالیت میکنیم با این مقررات.
درسته.
دولت ما اصلش اینه که باید انجا خارجیم، یعنی از این بیس سیاسی جامعه ما باید دارن میکنن، مسئولین ما دارن تلاش میکنن که در واقع این اتفاق بیفته. خب یه چیزایی هم نمیدونن این خارج شد بدون اینکه آگاهی داشته باشن نسبت به این مسئله که این به ضرر فوتبال ماست، به ضرر باشگاه ماست، به ضرر تیم ملی فوتبال ماست، که ما در واقع هنوز نگاه دولتی و سیاسی.
آقای کوسنی من نظرم رو تو این زمینه بگم. ببینید من احساس میکنم وقتی که در واقع تمام تیمهای ما دولتی هستن صاحبشون میشه یه نفر، پس اساسا رقابتی دیگه وجود نداره، رقابت از بین میره، به خاطر اینکه وقتی که تیم مثلا میگم سایپا و پیکان ته تهش مالکیتش میرسه به وزارت صنایع، دیگه چه تفاوتی میکنه سایپا ببره یا پیکان ببره یا مثلا سپاهان ببره یا فولاد موبا، اینا همه وقتی که زیر مجموعه یه مالکیت وضعیت کلان قرار میگیرن اون فلسفه رقابت از بین میره. گاهی مصلحت اندیشانه میگن حالا مثلا سپاهان ببره بهتر میشه یا پیکان ببره بهتر میشه. در مجموع اگر اینها جدا بشن و هر کدوم مالک شخصی و مستقل داشته باشن تازه رقابت ایجاد میشه. الان استقلال و پرسپولیس ما در واقع انگار وزیر ورزش با دست چپش دست راستو گرفته و داره مچ میندازه. در واقع چه تفاوتی میکنه براش استقلال ببره یا پرسپولیس؟ جفتش مال خودش هستش و تا زمانی که این اتفاق نیفته رقابتی اصلا وجود نداره به نظر من.
دقیقا درسته، اما ما یه بحث مدیریت کلان چه بزنیم که وزیر ورزش به قولی شما داره در واقع هدایت میکنه این قضیه رو، اما یه واقعیتی این هست که تیپای مختلف جامعه ما، اقشار مختلف جامعه ما از در واقع 70 سال پیش 60 سال پیش یه علاقه نسبت به این تیم ها پیدا کردن.
بله درست.
که اون بهش میگیم بیت مردمی قضیه. خب اون خیلی مهمه،
خیلی مهمه. بله
وزیر ورزش هم این نگاه داشته باشه، اما احساسات و عواطف و یا اون حس در واقع شوونیسمی باشگاهی یا ناسیونالیستی ملی و فلان این حرف ها اونا وجود داره.
درست.
اونا رو نمیشه کاری بکنه، یعنی اونا تو مردم هست. برای همین شما رقابت ها رو داغ میبینید.
درست.
تقابل های سنگینی میشه و استوار بر یک سری در واقع ابزارهایی که بتونن از اون استفاده بکنن و قهرمان بشن یا ببرن یا وا پیروز بشن.
درست.
اونا در واقع حالا یه تعریف دیگه از نظر جامعه شناسی اونا داره، حالا برمیگرده به خلأهایی که در جامعه وجود داره، نمیدونم کمبودهایی که در جامعه وجود داره و یه سریش هم مثبته. یعنی احساسات خیلی مثبتیه که همه مردم دنیا هم دارن.
نه من منظورم این بود که رقابت قشنگتر میشه توی اون حالت در واقع خصوصی.
دقیقا درست میفرمایید، اون باید حل شه. ما تا این اون هفته با هم صحبت کردیم، من خدمت ما از این گوزه تا عبور نکنیم، تا شخصی نکنیم این مسئله رو خواهیم داشت. متاسفانه این پول رو باید رد کنیم. وقتی اومدیم اون بره پول، حالا بحث باشگاهداری و مدیریت و بودجه و اقتصاد و تعریف و تجارت و صنعت و هنر و مسائل فرهنگی در قالب فوتبال و باشگاهداری بحثی که تازه شروع هم بکنیم.
درسته.
ما باید اینو کمک کنیم هممون با هم از اینجا عبور بکنیم.
درسته. پس در واقع نظر شما این هستش که در واقع از این فاز در واقع دولتی بگذریم، وارد فاز خصوصی بشیم که همه دنیا دارن پیش میرن، اون موقع تازه میشه در واقع استانداردهای لازم رو اجرا کرد.
حالا آره، ما بگیم در واقع با آقای ایلیام تو برنامه باشگاه در رادیو ورزش این بحث رو داشتیم و داریم این بحث رو پیش میبریم، حالا نمونه هاشو بیاریم.
درست.
در واقع خروجی های علمی این قضیه، خروجی های اجتماعی این قضیه، خروجی های اقتصادی این قضیه رو در میاریم، با هم بحث میکنیم، تعریف میکنیم مدیریت و باشگاهداری رو. الان شما اگه باشگاه ژاپن چجوری داره میشه، استوکیو در ژاپن 43 تا شرکت هم با هم در واقع پشت این باشگاه.
درست.
بقیه باشگاه همه کره جنوبی هم همینطوره. یا تو زیر نظر سامسونگ یا زیر نظرم بیو همه برم خدا همه هم بیتوریه داره میشه. شخصیه.
بله در واقع شاید یه جایی رقابت مثلا هیوندای و دو اینها تو قالب فوتبال هم دیده میشه، یعنی این در واقع کمپانی ها در واقع واسه این که به مردم بگن که کدوم بهترن اونجا ما هم میخوان نشون بدن توی فوتبال.
این تضاد توی این تضاد یه بهره برداری در واقع برداری حتی اقتصادی میکنن.
درسته آقای گذری،
تجاری.
درسته. خیلی ممنونم از شما، بی نهایت سپاسگزارم، وقت گذاشتید، حرفای خیلی خوبی زدید، فدای شما، زنده باشید، خدافظتون، خدا نگهدار.
باشگاه
سابقه باشگاهداری در ایران رو مرز 70-80 ساله.
بوشهر که ادعا داره خودش نخستین در واقع شهریه که فوتبال تو ایران به وجود آورد، یه باشگاه درست کرد رو به نام باشگاه نادری.
باشگاه ابو مسلم اولین مشکلی که در واقع بهش برخورد کرد، عرض میکنم که نام باشگاه بود. ادعی در واقع از نام باشگاه ابو مسلم خوششون نمیومد.
گپ و گفت، نقد و نظر، کارشناسی، ایده و دیدگاه، گپ و گفتی ورزشی در زمینه باشگاه و باشگاهداری. با شما در خصوص معضلات باشگاه‌های ورزشی به گپ و گفت می نشینیم.
چرا که قانون مجلس مصوب کرده کمک باشگاه های حرفه‌ای ممنوعه و چنانچه مدیری کمک بکنه قطعا میره بازخواست میشه و دادسرا و دادگاه کارش به جای کشیده میشه.
اول قابلیت های توان مالی تأسیس یک باشگاه را ارزیابی میکنند.
میخواد یک باشگاه اسمش در یک اتاق کوچک باشد، میخواد یک باشگاه بزرگ از سواری باشد.
باشگاه.
خیلی ممنونم که برنامه باشگاه رو دنبال میکنید. هفته گذشته با آقای دکتر رضا محمد کاظمی استاد دانشگاه تهران صحبت کردیم راجع به موضوع در واقع همین نظام جامعه باشگاهداری. قول گرفتیم از ایشون که این هفته هم مجددا باز باهاشون گفتگو بکنید. آقای محمد کاظمی سلام، عرض ادب دارم.
به نام خدا، بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض ادب احترام و سلام دارم خدمت شما هستم.
خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید با ما هستید. آقای محمد کاظمی، پیروی بحثی که هفته گذشته داشتیم و در واقع یه جایی قطع شد، ادامه همون موضوع رو می‌خوایم پی بگیریم و نظام جامعه باشگاهداری. می‌خوایم بپرسیم که در واقع توی این موضوع ثبات مدیریت چقدر تأثیر داره و در واقع مشکلات ما چی هستش که اینقدر مدیریت‌ها تغییر می‌کنه، برنامه بلند مدت نداریم، مثلا اهدافمون روشن نیست.
ضمن اینکه تشکر میکنم از یادآوری مجدد شما در ارتباط با بحث قبلیمون، هر وقت اجازه بدید یک نکات کوچکی هم در ارتباط با بحث قبلی استاد جهانگیر کوثری که فرمایشاتی داشتن اونجا هم من عرایزی دارم.
خواهش میکنم در خدمت شما این بفرمایید.
هر کدومو بفرمایید من در خدمت.
خواهش میکنم. ابتدا اگر همین موضوعی که آقای کوثری گفتن اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا بعد وارد بحث خودمون بشیم.
ضمن تایید اکثر فرمایشات ایشون که به هر حال تسلط دارن رو مباحث و از اساتید پیشکسوتان، اصلا فقط دو نکته. یکی بحث افرادی رو ایشون ذکر کردن که اقدام به تأسیس باشگاه 4-5 یا 6 دهه قبل کردن در کشور عزیزمون، از شاهین، پرسپولیس و افراد مختلف ذکر کردن. این مدل راه اندازی باشگاه مربوط به همون زمان است. اگه امروز کسی بخواد این کارو بکنه قطعاً بیزینس مدل‌ها و مدل‌های راه اندازی بمب‌های کسب و کار که در حوزه ورزش به اونها باشگاه میگی متفاوت شده. امروز دیگه صنایع و بیزینس ها هستن که باشگاه ها رو راه اندازی میکنن. فکر کنم مثال هایی رو هم هفته قبل ذکر کردیم که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اینها در واقع پشت سر باشگاه ها صنایع هستن که قرار میگیرن، که مثال هایی رو خود شما بهتر از ما میگید.
درست.
نکته دوم در ارتباط با افرادی که به صورت تئوری اشاره داشتن که مطالعاتی داشتن، آقای دکتر برادران معینی، دکتر احسانی عزیزانی عزیز دست، جناب دکتر اسنان خانی، و ذکر شدش که خب اینا کار اجرایی نیومدن بکنن. واقعا تقصیر خودشون نبوده که کار اجرایی نکنن، شاید عدم اعتماد وزارت ورزش یا
فدراسیون فوتبال یا به هر حال نهادهای مرتبط با فوتبال.
تو دنیا هم همینطور است. شما ببینید آقای دکتر پیتر کنیون استراتژیست اصلی باشگاه منچستر یونایتد، در واقع تمام برنامه های سالانه باشگاه، برنامه مدیریتی رو عرض میکنم و برنامه کلان اقتصادی رو ایشون به نگارش در میره. کمتر هم اسمش نوشته شده. ایشون استاد دانشگاه آکسفورد هستن. به هیچ وجه ایشون اجازه به عهده نداره، بلکه استراتژیست ها فقط برنامه رو مینویسن. مثل ساختن یک ساختمان که مهندس سازه یا مهندس ساختمان فقط نقشه رو میکشه، اما بنا نیستش که نقشه اون ساختمان رو چون این مهندس کشیده خودش هم اجرا بکنه. البته داشتیم کسانی که تو اجرا موفق بودن در حوزه دانشگاه در کشورمون. اگر به دقت بررسی کنیم لیگ حرفه کشورمون رو که در ابتدای دهه 80 راه اندازی شد در دوره آقای مهندس صفایی فرانی، ایشون فقط یک رئیس فدراسیون بودن که به علت ارتباطات قوی که داشتن پشتیبانی لوجستیک میکردن، اما نایب رئیسشون یا دو نایب رئیس که هر دو دانشگاهی بودن، آقای دکتر محمد خبیری و آقای دکتر دادکان، اینها بودن که در واقع استراتژیست قضیه بودن، به خصوص آقای خبیری که زحمات زیادی تو این زمینه کشیدن. لذا ما برای هر کاری راه اندازیش این کار رو نیاز داریم.
درست.
برگردیم به بحث هفته قبلمون در ارتباط با نظام جامعه باشگاه داری. یک اتفاق ناخوشایندی در لیگ کشورمون از لحاظ آمایش سرزمین افتاده.
بله.
و اون هستش که ما تمرکز تسهیلات و امکانات تو نقاط خاصی از کشور داریم. ببینید ما
آقای دکتر این خیلی نکته مهمی ها راجبش خیلی خوب با هم گفتگو بکنیم، خیلی نکته جالبی گفتید. بله بفرمایید.
شما اگر به کشور آلمان فقط از لحاظ جغرافیایی لیگشو بررسی کنید، یا فرانسه، انگلستان، همینطور، ما تقسیم و در واقع پراکنش امکانات رو در سطح کشور داریم. چرا؟ چون اگر همونجوری که عرایض هفته قبل هم عزیزان علاقمندان دنبال کرده باشن گفتم که یا عرض کردم که لیگ حرفه‌ای نماد ورزش اقتصادی و نماد کارآفرینی و اشتغاله.
درسته.
باید تولید ثروت بکنه و اشتغال ایجاد بکنه. بحث‌های فرهنگی در درونش جای میگیره، اما جزء اهدافش نیست. هدف از برگزاری لیگ تولید ثروت هست.
بله، به هر حال مثل بنگاه